یک روز مانده به مذاکرات محدود آمریکا و ایران در مورد عراق، سفیر سوئیس در تهران که حفاظت از مساله آمریکا را در ایران بر عهده دارد، به وزارت خارجه جمهوری اسلامی فراخوانده شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید چند شبکه جاسوسی آمریکا در ایران کشف شده است که هدفشان براندازی جمهوری اسلامی بوده است، ادعایی که تایید واشنگتن را در پی نداشته است. همزمان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به کارکنان تأسیسات اتمی نطنز اطمینان داده است در صورت حمله به این تأسیسات در کنار آنان خواهد بود. در این باره که بودن آقای احمدی نژاد در تأسیسات نطنز به هنگام بمباران احتمالی آن چه خاصیتی خواهد داشت، محمود احمدی نژاد توضیحی نداد. آن سوتر در ادامه آن چه ناتوانی دولت احمدی نژاد در مهار قیمت‌ها خوانده شد، قیمت سیب زمینی در ایران به کیلویی 1000 تومان رسید. به بررسی مذاکرات پیش رو میان آمریکا و ایران در مورد عراق و پیامدهای برنامه اتمی جمهوری اسلامی برای ایران و مردم ایران می‌پردازیم. در گفتگو با دکتر سیروس آموزگار، نویسنده و روزنامه‌نگار در پاریس، دکتر مهرداد خانساری از مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا، استاد میهمان در دانشگاه هاروارد که در استودیو با ما هستند. درود میگیم به آقای خانساری در لندن، من آقای آموزگار و همینطور آقای سازگارا که دوان دوان با زحمت زیاد خودشون رو سر وقت رسوندن عرق ریزون و به هر حال زیر پروژکترها باز هم گرمای بیشتری رو ایشون باید تحمل کنن. عرض کنم خدمتتون آقای خانساری، این مذاکرات در راهه، فردا قراره بشینن سفیران مذاکره کنن. اولا اختلافی وجود داشت در ایران که آقای ظریف رو قرار بفرستن به این مذاکرات، خیلی انتقاد کردن در خود ایران که سفیر فعلی جمهوری اسلامی در عراق داره تخصصی برای انجام چنین مذاکراتی نیست. جدای از این موضوع، اساسا چه انتظاری میره از این مذاکرات، چه پیشبینی میشه در محافل سیاسی مطبوعاتی در اروپا و جاهای دیگه؟
خیلی متشکرم و درود به جناب علی، آقای سازگارا، آقای آموزگار و تمام همیهنان عزیز. از آن بزرگتون همونطور که هفته پیش هم پیرامون این موضوع ما یک صحبت مختصری داشتیم، این مذاکرات در یک جوی صورت میگیره که طرفین هر کدوم به دلایلی که ارتباطی به این که بخواهند مسائل و مشکلات میان خودشون رو مستقیما حل بکنن به این جلسه نمیرن. آمریکا یک سری محصولاتی در درون مملکت خودش داره و دولت ایران تحت فشار بسیار زیاد توسط همون عواملی که در عراق به هر حال خودش سالهای سال پرورنده بوده و امروز در مصدر قدرت قرار دارن، تحت فشاره که تو باید کمک بکنی که وضعیت ما، یعنی این حکومت موجود در عراق، بتونه تثبیت بشه و یک نوع انضباط و امنیتی در جامعه برقرار بشه. ولی برنامه هایی که و اون چشماندازی که هم ایران و هم آمریکا از اون چی که باید در عراق اتفاق بیفته و اون تصویری که نسبت به آینده دارن به کلی با هم متفاوته و الان به خصوص ما همونطور که اشاره کردی به مسئله اتم و خیلی مسئله دیگه که الان واقعا صحنه رو در منطقه شلوغ کرده. شما همه جای منطقه که نگاه بکنید یک نوع ناآرامی هست و هر کجای این، من به اصطلاح یک مقداری که اون به اصطلاح لعاب بیرون رو آدم بخراشونه، میبینه که رد پای ایران و در مخالفت هایی که ایران با آمریکا و با متحدین آمریکا در منطقه داره این کاملا دیده میشه. لذا در یک جوی که بدبینی کامل نسبت به همدیگه هست، این دو طرف دارن میرن به فردا و مذاکرات رو آغاز میکنن و فرق نمیکنه که رهبری به اصطلاح هیئت ریاست این مذاکرات رو چه شخص خاصی به عهده داشته باشه، چون اون نتایجی که از این مذاکرات بیرون میاد یک چیز محدودی خواهد بود. دید اینها، منافع اینها هر دو، حتی اگر شما فقط بخواید به مسئله عراق نگاه بکنید، و تمام اختلافات دیگه‌ای که بین ایران و آمریکا در این 27 سال اخیر وجود داشته رو هم نادیده بگیرید، اصلا به کلی با هم متفاوته. و به همین لحاظ هم هستش که هیچ به اصطلاح آنالیست یا صاحب نظری که در ارتباط با این مسائل، یعنی مطالعاتی پیرامون این مسائل داره، کوچکترین انتظاری نداره که این مذاکرات به یک نتیجه‌ای بیانجامن. ضمن اینی که خیلی ها پیشبینی میکنن که این احتمال هست که روابط میان ایران و آمریکا بعد از این نشست به مراتب حتی بدتر هم بشه. البته زمینه‌هایی وجود داره مثلا که میتونن اینها با هم یک نوع همکاری داشته باشن. به هر حال عملکرد القاعده در عراق یک چیزیست که هم موجب نارضایتی ایرانه و هم موجب نارضایتی آمریکا. هر چقدر که علارغم تمام تضادهایی که ما در عملکرد ایران در منطقه دیدیم، مثلا ایران یه موقعی به آمریکا به قول خودشون کمک کردن که اوامر القاعده و طالبان رو از افغانستان بیرون بکنن، ولی در همون زمانی که اونها به هر حال به آمریکا از یک سو کمک میکردن، یک اقدامات دیگه‌ای در جهت به هر حال علیه منافع آمریکا انجام میدادن. و امروز هم میبینیم که در افغانستان دارن مجددا طالبان رو حمایت میکنن و این یک چیزیست که مقامات به اصطلاح بلندپایه آمریکا و انگلیس اون رو به کرات در هفته های اخیر به اون اشاره کردن. ولی علارغم این، اقدامات القاعده در عراق، سیاستی که القاعده در ارتباط با مداخلات ایران داشته، سیاستی که القاعده در ارتباط با اوضاع و احوال شیعیان در عراق داشته، این یک چیزیست که کاملا مخالف منافع و دیدگاهاییست که جمهوری اسلامی داره. و چون القاعده ضمناً خواستار یعنی بزرگترین مخالف و دشمن آمریکا در عراق هم هست، خب این یک زمینه‌ای میشه احتمالاً پیدا کرد که بگیم که این دو مملکت که فردا میخوان برن بشینن روی این مسئله با هم همسویی دارن. ولی از طرف دیگه ایران اومده و میگه که اولین چیزی که در دستور کار میخواد بذاره یک به اصطلاح جدول زمانبندی برای خروج نیروهای آمریکا از عراق، که خب این اساسا اگر یک چنین چیزی مطرح بشه، خب این زمینه رو، زمینه مذاکرات رو نمیتونه در یک چارچوبی که منطقی باشه بخواد پیش ببره. و خیلی مسائل دیگه، من جمله مثلا فرض کنیم اعتراضی که ایران نسبت به حضور سازمان مجاهدین خلق کماکان در عراق داره و خواسته هایی که از این قبیل داره، که خب این با اون روش و برداشت هایی که آمریکا در این چند سال داشته منطبق نبوده. به هر حال یک زمینه فردا فراهم میشه، یک تابویی شکسته میشه و یک زمینه‌ای که به هر حال وجود نداشته فردا به وجود میاد. و امید بعضی ها هستش که این بتونه با کمک اون مذاکراتی که اشاره شد که قرار روز پنجشنبه عادی بین سولانا و لاریجانی صورت بگیره، که در اصل یک مذاکره برای مذاکره است، بتونه احتمالاً یک زمینه‌هایی رو برای اینی که ما از امکان درگیری نظامی دور بشیم رو فراهم بکنه. و این یک امیدی است که خب به هر حال خیلی ها دارن که این مشکلاتی که ایران در ارتباط با پرونده اتمیش و دیگر مسائلی که در منطقه هست و به وجود آورده و اونها رو کماکان آتیش میزنه، بتونه به یک جایی کشیده بشه.
بله، ساعتی پیش آقای شان مک‌کرمک، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در مصاحبه زنده با بیژن فرهودی همکارم در میزگردی با شما شرکت داشت. سوالات گوناگونی آقای فرهودی از ایشون داشتن در زمینه روابط آمریکا و ایران که مشروع مصاحبه را دیدید، در بازپخش هم خواهید دید و خواهید شنید. بخشی از این گفتگو رو و پرسشی که از ایشون شد با هم میبینیم و بعد برنامه رو ادامه میدیم.
میخوام روشن کنم که بذار این نکته رو بگویم و بارها این رو تکرار کردم، امیدوارم که شنوندگان شما به این نکته توجه کنم. ما مشکلی با مردم ایران نداریم، هیچ اختلافی با مردم ایران نداریم. در حقیقت ما خواهان تبادل مردم با مردم بیشتر با ایرانی ها هستیم، شهروندان ایران و شهروندان ایران. ما در آمریکا بسیاری از شهروندان ایرانی تبار داریم و رابطه های بسیار عمیقی با مردم ایران داریم. فرهنگ ایران فرهنگی عظیم است و ما بسیار مایل هستیم از فرهنگ ایران چیز بیامیزیم و بسیار از رابطه با ایران میتوانیم منفعت بگیریم و میخواهم روشن کنم که مردم ایران نباید چنین تصور کنند که اختلافی بین دولت ما با دولت ایران وجود داره. From the point of view of our government with the Iranian people. ارتباطی به مردم ایران نداره. ما خواستار دوستی با مردم ایران هستیم.
بله آقای سازگار خوش اومدید. البته این توضیح رو بدم، صدای ترجمه همزبان صدای همکارم آقای بهنام ناطقی بود که در طول برنامه میزیگرد با شما همچنان که در اینجا هم شنیدید ترجمه میکرد اظهارات آقای مک‌کرمک. آقای سازگار ایشون اشاره کردن آقای مک‌کرمک که آمریکا باز بر این نکته که بین حکومت ایران و مردم ایران جدایی میذاره، دو موضوع مختلف است. تاریخ ایران، مردم ایران یک طرف، حکومت ایران و بر اختلافات که وجود داره با حکومت ایران تأکید کردن. این رو شما به چه تعبیر میکنید؟ به هر حال حکومت ایران رو عضو سازمان ملل هست، این آمریکا این فاصله رو به اصطلاح بر چه اساسی تعیین کرده؟
شاید الان بیش از دو سه سال هست که دائما مقامات آمریکا از جمله خود رئیس جمهوری آمریکا دائما تأکید میکنند که به ملت با فرهنگ و کهنسال ایران احترام میگذارند و اگر دعوایی با حکومت ایران دارند به هیچ وجه به معنی اختلاف و یا خدای نخواسته دشمنی با مردم ایران نیست. در واقع امریکایی ها باز از خود آقای رئیس جمهورشون تا مقامات دیگرشون بارها سعی کردن بگن که حکومت ایران رو حکومت دموکراتیکی نمیدونند و معتقدند که این حکومت لیاقت ملت ایران رو نداره و خواهان در واقع یک انتخابات آزاد و برقراری حکومتی شدند که طرفدار حقوق بشر باشه در ایران. به هر حال این یک جست حداقل سیاسی است. من خودم شخصا به عنوان یک شهروند ایرانی معتقدم که در عمل باید دید امریکایی ها چه میکنن، چرا که توی پرونده آقای بوش یک اشتباه بزرگ به نظر من بسر آقای قذافی در لیبی هست و در اونجا هم یک شبه یک دیکتاتوری مثل قذافی آبش کشیدن و پاک شد و باهاش رابطه گرفتن و هیچ یادی هم از ملت لیبی نکردن. بسیاری از نیروهای اپوزیسیون لیبی خیلی اون موقع صداشون در اومد. بنابر این حرف مقامات امریکایی رو باید در عمل دید که آیا حاضرند که منافع ملت ایران رو که برقراری دموکراسی و مبانی حقوق بشر در ایران و سایر موارد هستش حاضرند که پشتش بیستند و فشار بین المللی رو معطوف به اونها بکنن یا نه. من یکی دو تا نکته رو اگر اجازه بدین حاشیه به فرمایشات آقای خانساری بزنم.
فقط اگه اجازه بدید یه نکته رو من بگم، الان اون بخش از صحبت‌های مک‌کرمک متأسفانه آماده نیست برای پخش مجدد. ایشون امروز هم تأکید کردن که مذاکره با ایران بر سر عرض کنم خدمتتون مسئله عراق باعث نخواهد شد که آمریکا مسئله نقض حقوق بشر در ایران رو فراموش کنه. یک نکته اینه و نکته دوم این هستش که در مورد لیبی، یعنی اگه قرار باشه آمریکا با کشورهای ناقض حقوق بشر روابط دیپلماتیک نداشته باشه، شاید با بشه گفته بسیاری از کشورهای جهان، اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل خب روابط نخواهد داشت. این بحث البته فعلا مورد
بله، ولی اونی که درست میگید، ولی اونی که به هر حال حداقل توقع ملت ایرانه این است که اگر فشارهای بین المللی به ایران داره معطوف میشه، به هر حال دودش در نهایت به چشم ملت ایران میره. این رو به سبکی به اصطلاح چیزی که به هلسینکی پروسس یا هلسینکی آکورد معروفه بتوانند امریکایی ها و قدرت های دیگه دنیا وصلش بکنند به خواسته های دموکراتیک و حقوق بشری ملت ایران. کما اینکه همین الان هم شما میدونید حکومت ایران بر اساس اون وحشتی که از انقلاب مخملی داره شمشیرش رو کشیده و هر کسی رو که به نوعی به یک نهاد بین المللی رفت آمد کرده، یک اندیشکده‌ای در یک جای دنیا، یک تینک تنکی رفته و اومده، دارن دستگیر میکنن و فشار زیادی رو دارن رو به ملت و خواستای مدنی مردم حتی میاره.
من قبل از توضیحات شما درباره صحبت‌های خانساری این سفارش رو به بینندگان عزیز بکنم، برای اینکه در جریان آخرین مواضع دولت آمریکا باشید درباره اوضاع جاری در ایران و مذاکرات عراق، بازپخش میزگردی با شما امشب رو حتما ببینید. آخرین اظهار نظرهای آقای شان مک‌کرمک هست درباره سیاست خارجی آمریکا. نکات بسیار مهمی در مصاحبه ایشون مطرح شده که روشن خواهد کرد منظر کلی سیاست خارجی آمریکا رو در مقابل اوضاع ایران. بخشی از صحبت‌های ایشون رو در ادامه برنامه خواهیم داشت، اما بازپخش میزگرد با شما رو حتما مشاهده بکنید. منتظرم.
خواهش میکنم. من دو سه تا نکته رو فقط میخواستم به فرمایشات دکتر خونساری حاشیه بزنم.
ولی آقای آموزگار معطل نذارید.
نه خیلی معطل شدم. یکی این که سایت مجله تایم مقاله بسیار مهمی رو منتشر کرده همین امروز یک شنبه که در اونجا مطرح میکنه نویسنده مجله تایم که در کابینه آقای بوش الان دو دستگی بر سر ایران، یک گروه که وزیر خارجه و وزیر دفاع در این سمت قرار دارن طرفدار در واقع دوستی کردن با ایران و یک کمی آرامش و نرمش بیشتر، به اصطلاح طرفدار پلن بی هستن به قول این مقاله، حد اکثر فشار از طریق به اصطلاح عدم ثبات ایجاد کردن در ایران. اما گروه آقای دیک چینی و فرماندهان نظامی امریکا در عراق، اینها طرفدار این هستند که با ایران شدت عمل حتی در سطح برخورد نظامی صورت بگیره و این البته توسط جاهای دیگه هم نقل شد. البته گفته این مقاله که آقای بوش خودش هنوز نامعلوم موضعش کجاست، ولی موضوع خیلی جدی است این ماجرا، به خصوص این که در هفته‌ای که در پیشه آقای دیک چینی به همراه یک سری از رهبران حزبشون در فراکسیون خودشون نو کانزرواتیوا ظاهرا قراره که جلسه مهمی هم داشته باشن و اتفاقا بر سر ایران بحث بکنن. من دو سه تا نکته دیگه هم بگم، کاملا با آقای کوتاهش میکنم، با جلنگی با آقای خونساری موافقم. این مذاکرات پیشا پیش طرفین به شدت دارن همدیگر متهم میکنن. امریکایی ها 7 نفر رو دستگیر کردن دوباره و گفتن اینها با ایران ارتباط داشتن. دیروز هم باز دستگیر کردن چند نفر. ایران هم متقابلا اعلام کرده ما هم یک عده رو دستگیر کردیم و سایر مسائل دیگه هم پیش از این که برن دو تا آدم سر میز مذاکره بشیدن، دو کشوری شدن که به شدت همدیگر رو فعلا دارن متهم میکنن و تقریبا همه صاحب نظرها فکر میکنن که از این مذاکرات به احتمال زیاد چیز جدی بیرون نخواهد آمد.
آقای دکتر آموزگار در پاریس، درود ترسه ما به شما. عرض کنم خدمتون یک میونبر بزنیم به برنامه اتمی ایران. آقای محمود احمدی نژاد امروز گفتن که ما اگر نطنز رو مورد حمله قرار بدن بنده خواهم اومد احمدی نژاد در اونجا و در کنار مردم نطنز خواهم بود. این چه مسئله ای رو حل میکنه؟ چرا اصلا باید برسه به اونجایی که مورد حمله قرار بگیره بعد آقای احمدی نژاد به جای پرداختن به همون چیزی که وعده دادن سفره مردم که سیب زمینی معروف به بی خاصیتی به 1000 تومان قیمتش نرسه و از این حرف اساسا چه معنی داره؟
عرشبت که بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان و آقای سازگارا و آقای خونساری و تمام شنوندگانتون. بایستی اولا بگم که بنده توصیه شدید میکنم با آقای دکتر احمدی نژاد که به نطنز تشریف نبرن برای اینکه اگر که حتی اگر که علاقمند هستن که شهید بشوند جای دیگه شهید بشن، چون اگر که اونجا تشریف ببرن و اونجا بمباران بشود، مردم عصبانی اونجا که دستشون به خلبان هواپیماها نمیرسه بدون هیچ تردیدی ایشون رو شهید میکنن. بنابراین بهتر است که از این سفر صرف نظر بفرمایند. ولی گذشته از این حرفا، مثل این که اصولا مسئله جنگ با ایران داره یواشاش متاسفانه جدی میشه. امروز یک کارشناس عمده مسائل جنگی آمریکا، ارنست ریتر، در یک روزنامه ایرلندی نوشته است که تمام مسائل در مورد بمباران ایران حل شده است و این تصمیم احتمالاً در ماه جون یا جولای انجام خواهد شد، که امیدواریم که واقعا اتفاقی بیفتد که این اتفاق نیفتد، چون حیف استش که مملکتی به خوبی ایران که بالاخره وطن ماست به این حالت بیفتد. اما اون چه که از گفته آقای دکتر احمدی نژاد می شود انتقاد کرد، عبارت از این استش که اصولا وظیفه دولت و حکومت در یک مملکت، در یک مملکت حسابی، این نیست که رئیس دولت برود و بقیه مردم کشته بشه. وظیفه دولت عبارت از این است که کاری بکنن که مردم کشته نشن. الان در حدود یک سال نیم هستش که دائما این آقای احمدی نژاد 10 برابر بیشتر از هر نیروی اپوزیسیونی در دنیا به جمهوری اسلامی زیان زده است با همین گرفتاری هایی که برای مردم به وجود میاره. هی مرتب در قبل جنگ میزنن برای
جمهوری اسلامی. آقای آموزگار، یا به تعبیری برخی معتقدن، همچنان که برخی از مقامات آمریکا مطرح شده، ایران، مردم ایران و جمهوری اسلامی دو مقوله مختلف.
خب در این که تردیدی نیست، ما اوکی. و از اون مهمتر این که حالا احتیاجی نیستش که مقامات آمریکایی بین مردم ایران و جمهوری اسلامی تفاوت قائل بشن.
شما فرمودید که به
خودشون نه، مردم ایران خودشون این تفاوت رو قائلن.
بعد شما چون فرمودید عذر میخوام، چون فرمودید که بسیار آقای احمدی نژاد به جمهوری اسلامی زیان زده، منظورتون مشخصا میخواستیم ببینیم چی هست.
قطعاً ولی اون به حال به قول معروف لیپسوسه، که البته اگر که نظریات فروید رو بگیم که جدی هستش، بایستش گفتش که یک دلیلی هم در ناخودآگاه بنده دارد. به هر حال چون من دلم میخواد که این اتفاق بیفتد، دلم میخواد که آقای احمدی نژاد هر روز یک زیان عمدتری به جمهوری اسلامی بزند. اما به طور کلی من اصلا نمیفهمم که در معنای شهادت طلبی ها چی است. برای چی میخوان مردم رو به کشتن بدن؟ آخه چرا اصلا قرار است که جوان ها رو قربانی بکنن؟ شما ملاحظه بکنین جوان هایی که از ایران اومدن بیرون به چه موقعیتی دست یافتن. لابد شنیدید که همین اخیران خانم نازنین انصاری شد رئیس تمام روزنامه نگاران خارجی در انگلستان. آقای پسر آقای مصطفی علموتی الان یکی از چهره‌های درخشان کامپیوتر در انگلستانه، صاحب گوگل یک ایرانی است. دختر خانم آذر پشویش، اینا رو اسم میبرم برای اینکه اینا اسمش شناخته شده است در ایران، کشفیات بسیار عالی کرده است در مورد انفاکتوس زنها. الان از این دانشکده به اون دانشکده مرتب دعوتش میکنن برای سخنرانی. خب این جوونه ایرونی که اومد از بیرون و اون جوونی که در داخل هست هیچ فرقی نداره، با این تفاوت که در اونجا تمام هم و غم دولت صرف این میشود که یک عده‌ای رو به شهادت برسونه برای اینکه بقیه خوش و خرم بگذارن. این راندخاران و اینا همشون از دولت سر همین شهید ها دارن زندگی میکنن و این همه استفاده میبرن. برای چی دارید این کار رو میکنید؟ اگر شما خودتونم دلتون میخواد که برید کشته بشید، با جوون نتنزی که تازه عاشق دختر همسایش هم شده، میخواد باش ازدواج بکنه، دنبال یه کار میگرده، درش میخواد نعمتهای دنیا رو استفاده بکنه. شما اگر که به قرآن اعتقاد دارید، تمام سوره الرحمن از اول تا آخرش عبارت است از تشریح نعمت‌های مختلفی که خداوند برای انسان خلق کرده است. چرا تمام اینها رو باید رها کرد و شهید شد؟ چرا این کارا اصلا من واقعا نمیتونم بفهمم. ولی به هر حال دیگه به نظر بنده توصیه میکنم اگر که آقای احمدی نژاد و سایر دوستانشون علاقمند هستن که شهید بشن، بفرمان شهید بشن و دست از سر جوان‌های بیگناه و پر امید ایرانی بردارن.
ولی آقای آموزگار، شما به دولت احمدی نژاد رو متهم کردید که به فکر جوانان نیست، جوان نتنزی و بقیه جوانان، حال اون که برخی معتقدن همین اقداماتی که در کوچه و خیابون میکنن جوانان رو کتک میزنن، زیر چوب و چماق گرفتن، نمونه هاشو تصویراشو دیدیم. این هم بخشی از برنامه دولت احمدی نژاد هست برای جوانان ایرانی.
بله، عرصمت که یک روزی دیدن که آقای ملا نصرالدین با یک چکش مرتب روی دستش میکوبه، یک کسی از اونجا رد میشد گفتش مرد حسابی چرا این کار میکنی، گفت تو نمیدونی که وقتی که این با این چکش نمیزنم چقدر لذت میبرم. حالا به نظر بنده دولت آقای احمدی نژاد هم تمام این کارها رو میکند برای اینکه به جوانهای ایرانی و ملت ایران و به خصوص با خانمها که از ماشین میکشن بیرون کتکش میزنن، خونالودش میکنن و بعد دوباره ماشین میکنن، بفهمونن که وقتی که بهشون کتک میزنن چقدر روزگاران خوبیست. ولی جناب چالنگی، الان که این حرف رو زدید بذارید من یه نکته کوچیکی رو بگم. و اون عبارت از این است که در این ماجرای آزاری که دارن به جوانها و خانمها میدن، یک نکته خیلی جالبیه، اون این هم است که ترس مردم داره میریزه. بر اون ماجرای کتک زدن و خانوم، مردم چنان حمله کرده بودن که اون سرهنگ پلیسی که اونجا بود رنگش مثل گچ شده بود، چون خیال میکرد که الان مردم میکشنشون. البته خب این اتفاق نیفتاد، کمک اومد و قطعا مردم قصد کشتن اونها رو نداشتن، ولی همینی که نشون میدهد که این قوای انتظامی تا چه حد آسیب پذیر هستن و مردم هم چطور داره یک ذره ذره ترسشون میریزه، به ما نوید میدهد که شاید به زودی اتفاقات بسیار مطبوعی در ایران رخ بده.
بخش دیگه از اظهارات آقای شان مک‌کارمک رو با هم میبینیم، پرسش همکارم آقای بیژن فرهودی از شان مک‌کارمک، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا.
آقای مک‌کارمک، یک نکته که اشاره بهش میشه اینه که رهبران ایران یکی فرضی دارن در تشیع مسئله تقیه هست، مسئله اینکه دروغ میگویند برای اینکه به اهداف خودشون برسن. یک این سیاست رو قبلا هم پیگیری کردن در گفتگوهاشون. آیا ایالات متحده نگران این نیست که ایرانی‌ها در گفتگوها دروغ به اونها بگن؟
ما مستقیما با روحانیون در تهران در ارتباط نیستیم، آنها کسایی هستند که مسئول دولت ایران هستند، بنابراین جهت حکومت ایران در اختیار آنهاست و این تصمیمی است که مردم ایران گرفتن، بنابراین آنها نماینده دولت ایران هستند که از نظر بین المللی به رسمیت شناخته میشه و ما انتخاب دیگری نداریم، آنها بخشی از دولت هستند، بنابراین با آنها مذاکره میکنیم.
ترجمه همزمان بهنام ناطقی. آقای خانسانی، نظر شما رو میشنویم. انتخاب دیگه ای نداره آمریکا، با همین افراد به مذاکره میشینه در بغداد و با این احتمال که دروغ میگن، همونطور که آقای بیژن فرهودی هم اشاره کرد.
بله، خب البته یک تضاد مختصری در این حرف ایشون هست، چون از یک سو اگر شما از مردم حمایت بکنید و از یک سو بگید که خب اینها مردم اینا رو انتخاب کردن، خب مردم به طور واضح اینا رو انتخاب نکردن و اینها اینا رو به تحریک شما نمیشه به عنوان نمایندگان مردم ایران قلمداد کرد، چون اون مکانیزم درستی که باید نمایندگان واقعی مردم ایران انتخاب بشن هیچ وقت ایران در ایران و در این جمهوری اسلامی اعمال نشده. ولی به هر حال منظور او این هستش که او چاره ای ندارن جز با کسانی که امروز حکومت رو در دست دارن و نمایندگان اون حکومت هستن بنشینن. و ولی خب اینها به خوبی میدونند که در شرایط فعلی راه حل هایی که جلوی اونها هست خیلی محدوده، ولی دولت آمریکا و دیگر متحدین آمریکا در غرب، به خصوص امروز که ترکیب دولت فرانسه هم عوض شده و کسانی که امروز در مصدر قدرت در فرانسه هستن، خیلی خیلی با دیدگاهاشون، با دیدگاهایی که مقامات آمریکایی به خصوص در ارتباط با پرونده اتمی دارن نزدیکه. اینها میدونن که دولت ایران اون محبوبیتی رو که به هر حال در آستانه انقلاب داشت دیگه امروز نداره و یک دولت اقلیتی است، اگه در هر انتخابات واقعی اگه صورت بگیره امکان نداره که این افراد بتونن سر کار باشن. از طرف دیگه اینها میدونن که پرونده اتمی ایران بغرنج‌تر شده، میدونن که یک فاصله 18 ماهه‌ای یا دو ساله ای اگر این روال ادامه پیدا بکنه، ایران میتونه احتمالاً صاحب بمب اتم بشه و اگر صاحب بمب اتم بشه، معادلات در خاورمیانه به کلی به هم میخوره، ثبات و اون تعادل قوا که امروز موجوده اون به کلی دگرگون میشه و یک وضعیت دیگه میشه به ضرر مقاصد و منافع تمام کشورهای منطقه من جمله آمریکا و غرب. اینها میدونن که جمهوری اسلامی به خاطر حفظ خودش و به خاطر مانع شدن از اینکه آمریکا یا غرب به ایران حمله بکنه، از ابزارکاری مثل نمیدونم حماس و یا حزب الله در منطقه استفاده میکنه، اونها رو مرتبا دائما در یک حالت درگیری با اسرائیل و خود آمریکا قرار میده که مانع از این بشه که اونها بخوان فکر حمله به ایران رو در سر بپرورونن. ولی میدونه که به هر حال باید یک کاری هم در عمل بکنه. همین نشستن مذاکراتی که فردا در بغداد صورت میگیره برای ایران این خاصیت رو داره که میدونن که هیچی آیدشون نمیشه، ولی خاصیت وقت کشی رو داره. یعنی این یک به اصطلاح نتیجه ایست که جمهوری اسلامی با خودش از نشستن در این یا شرکت کردن در این مذاکرات یک استفاده ایست که جمهوری اسلامی میبره.
یعنی در واقع میاد اونجا برای کسب وقت هست. از نظر شما جمهوری اسلامی نمیاد مسئله رو حل کنه؟
مسئله حل نمیشه، ولی مذاکرات رو نمیبنده. یعنی شرایطی رو فراهم نمیاره که بگه که من در این مذاکرات شرکت نمی کنم و از این طریق با باز نگه داشتن به اصطلاح این دریچه میتونه وقت برای خودش بخره و از این طریق این رو به یک مسئله دیگه بچسبونه، تدریجا این مسئله رو به درازا بکشونه تا اینکه اون مقاصدی که به هر حال در ارتباط با مسئله اتمی داره رو بتونه پیاده بکنه. این رو هم البته آمریکایی ها میدونن و غربی ها میدونن که اون اینها یک چنین برنامه‌ای رو در سر دارن، ولی این محظورات رو دنبال میکنن. ولی مسئله اساسی این هستش که امروز آمریکا، اروپا، روسیه و چین اینها همه متفقن که ایران نباید به اون مرحله اتمی شدن نزدیک بشه و زمان داره فشرده میشه و اقدامات داره محدودتر میشه. راه حل نظامی راه حلی نیستش که آمریکایی ها بخوان اون رو دنبال بکنن. فروختن این به مردم آمریکا یا اروپا چیز ساده ای نیست بعد از مسئله عراق. این اظهاراتی هم که آقای دکتر آموزگار اشاره کردن، اون سکات ریتر که این حرفا رو میزنه، اون یه فردی که زیاد اعتبار زیادی داشته باشه در غرب نیست. اون همیشه از این حرفا الان چندین باره که در یکی دو سال گذشته زده و هیچ اقدامی صورت نگرفته. ولی نهایتاً اگر اینها موفق نشن که جلوی به اصطلاح غنی سازی رو بگیرن، اگر حرفای البرادعی که حرفایی که زده که به نوعی خواسته خودش رو به دولت ایران نزدیک بکنه و اعتماد دولت ایران رو جلب بکنه که نگذاره مسائل از دست برن، اگر دولت ایران نتونه به هر حال یک بازتاب مثبتی نسبت به اون چی که جامعه بین المللی ازش انتظار داره بده، خب بدیهی است که این راه حل ها محدودتر میشن و درگیری اجتناب ناپذیر میشه.
بله، البته همونطور که خود شما اشاره کردید آقای مکارمک، گفتند به هر حال اگر قراره با دولت ایران مذاکره بشه، همین افرادی هستن که سفیر ایران هست در عراق یا وزیر خارجه ایران در حال حاضر آقای منچر متکی است، یعنی به عنوان کشوری عضو سازمان ملل متحد و
دقیقا همین، چون کسی دیگه ای نیستش. اینها اومدن و اینها دولت رسمی ایرانن، دولت شناخته شده ایران هستن. حالا اینکه به چه طریق این موقعیت رو برای خودشون گرفتن و این موقعیت رو برای خودشون حفظ کردن و اینکه این به کلی ارتباطی به اون مسئله نداره، ولی همونطور که آقای مکارمک گفتن، حساب مردم اگر از حساب دولت جداست، پس خواسته های مردم هم باید بهش توجه کرد و خواسته های مردم اون چیزی نیستش که ما امروز در دولت ایران میبینیم، برای اینکه مکانیزمی که خواسته مردم رو بتونه بهش به اصطلاح به وضوح نشون بده و یا نمایندگی بکنه از اون، ما اون پروسه اصلا در ایران با شورای نگهبان و نمیدونم این قوانینی که جمهوری اسلامی داره اصلا امکان پذیر نیست.
بله، این نکته رو آقای شان مک‌کارمک در مصاحبه خودشون به طور مفصل شرح دادن و روشن کردن. با دیدن بازپخش میزگردی با شما، نکات بسیار مهمی رو در سخنان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در خواهید یافت. لحظات دیگه با شما هستیم، در دقایقی مونده به نیمه شب تهران. با صدای آمریکا باشید. تماشاگر تفسیر خبر هستید از صدای آمریکا در دقایقی مونده به نیمه شب تهران. این رو هم بگم، نظر خودتون رو درباره ساعت پخش این برنامه حتما برای ما بنویسید، بسیار مهم هست، مورد توجه قرار خواهد گرفت. آدرس ایمیل ما رو دارید، روی صفحه تلویزیون ظاهر خواهد شد. اونها که دسترسی به ایمیل ندارن میتونه از دوستان یا آشنایانی که دسترسی دارن خواهش کنم براشون ایمیل بفرسته. آقای سازگارا، خیلی ها معتقد هستن که همزمان با اینکه جمهوری اسلامی داره به طرف مذاکرات با غرب میره، یا یه نرمشی نشون میده از مثلا فرض کنید ملوانان انگلیسی رو آزاد کردن، خاطرتون هست، حتی با کلمه‌ای که بعدا هیچ وقت معلوم نشد چرا آقای احمدی نژاد موقع آزادی این ملوانان گفت تنکیو، متشکرم، برای چی معلوم نشد، ولی به هر حال معتقد هستن که همزمان با این نرمش در برابر غرب، این سرکوب‌های داخلی هم افزایش پیدا می‌کنه. به مردم ایران می‌خوان نشون بدن که خیالتون راحت باشه، ما اگر با غرب هم سازش بکنیم یا هر چیزی، شما اینجا به امتیازی دست پیدا نخواهید کرد. این نظر تا چند اندازه درسته؟
بلا چالنگ، این همون بحثیست که به شدت مطرحه. یعنی حکومت بر اساس اون تز دو مطلقی که دفعه گذشته صحبت کردیم به مردم میخواد حالی بکنه که من زورم خیلی زیاده، قدرتم مطلقه و شما هم در ضعف مطلق به سر میرید، هیچ امیدی هم به خارجی ها نداشته باشید، از جمله امریکا. ببینید ما میریم با اینا میسازیم، تازه ما انقدر قوی هستیم که خود اینها هم افتادن به التماس به ما. این تقریبا تم تبلیغاتی حکومت، اگر شما نوشته های روزنامه های حکومتی و یا رادیو تلویزیون رو دنبال بکنید. و در همین راستا هم خب شما دیدید دیگه، شروع کردن به دستگیری حالا چند نفر امثال خانم اسفندیاری و آقای شاکری و آقای تاجبخش و اینها رو که شاید بعضی میگن میخوان با این 5 تا ایرانی که آمریکا دستگیر کردن مثلا معاوضه بکنند، ولی به نظر من فراتر از اینه. یعنی این شمشیری که حکومت برداشته، حتی بنیاد سروس رو که کمک هایی که کرده به ایران برای مطالعات ایدز و دادن سوزن های یک بار مصرف به ایران و
یعنی به دولت ایران
ده. بله، اصلا بنیاد سروس اتفاقا از اونجا که خود این آقای جورج سروس خیلی مخالف جورج بوش رئیس جمهور فعلی امریکاست، از شدت شاید مخالفتش با آقای جورج بوش اخیرنا در 2-3 سال گذشته نوع حرفایی زده خیلیش طرفدار حکومت ایران بوده، ولی حکومت ایران الان شمشیر برداشته و به شدت هم وزیر اطلاعات ایران تهدید میکنه و وزیر کشور. اخیرا باز همین دیروز، یعنی روزنامه امروز کیهان میشه، روز یک شنبه باز دوباره پریده به همه سایت های خبری، به همه عرض شود که همون تز خانه عنکبوت که میگن، وزیر ارشاد هم پریده به مطبوعات، وزیر کشور هم پریده و همین 4 روزنامه لاجون و روزنامه نگاری هم که هستن دوباره گوشتنشون دارن آب میکنن و تهدیدشون میکنن. به نظرم این موج سرکوب در داخل آقای چالنگی به خصوص در قالب این برنامه امنیت اجتماعی که اعلام شده، فاز یکش با زنا برخورد کردن که شبیه این صحنه که شما نشون دادید روی اینترنت الان خیلی زیاده، روی یوتیوب شما برید ده ها از این صحنه ها مردم با همین دوربین های موبایلیشون گرفتن و گذاشتن روی یوتیوب، واقعا تکون دهنده است و واقعا آدم اشکش در میاد، یعنی جا داره واقعا وجدان جامعه ایران و حتی وجدان بشریت جریحه دار بشه از رفتار زشتی که مامورای امنیتی و پلیس در خیابون
نقاب پوشیده اگر کار قانونی
بله. فاز دومش برخورد با به اسم ارازل و اوباش، حالا طبیعتا هر جای دنیا با آدم به اصطلاح ارازل و اوباش برخورد میکنن، ولی این روش که بگیرن با به قول شما نقاب وحشت ایجاد کنن نصف شب زن و بچه مردم در محله ها و بعد هم آفتابه گردنشون بندازن، میدونید یه جور سیاست های عهد شاوز وزک که مثل این بعد مردم رو ترسوند، رعب ایجاد کرد، وحشت ایجاد کرد، مثل آقای خلخالی اول انقلاب که فکر میکردش اینو باید اعدام کنه، اونو سر ببره، اونو بکشه، غیر از سیاسیون نمیدونم مواد مخدر فکر میکردن حل میشه و هیچ وقت هم حل نمیشه. الان خدا به خیر بگذارن فاز سوم این برنامه ای که
با معتادان
اعلام شده برخورد با معتادانه که در کشور ما ظاهرن از هر چهار جوان یک نفر به نوعی با مواد مخدر ارتباط پیدا کرده و از هر ده نفر مطرح میشه که یک نفر معتاده، یعنی یک عدد بسیار بزرگ و اعتیاد درد عمیق و خانمان براندازی زخم چرکین و خونفشانیه که اصلاً راه حلش نیست که شما فکر کنید که میشود با چهار تا بگیر و ببند و دستگیری مشکل رو حل کرد. اعتیاد اصلی ترین ریشش توی بیکاری جوانای ماست، تو آینده نداشتن جوانای ماست، توی فشارهای اجتماعی است که حکومت میاره، تو نداشتن تفریح سرگرمیه، توی عرصه و تبلیغات کشنده رادیو تلویزیونه که فقط مبلغ مرگ و نیستیه برای جوانای ما. بنابراین این دلمردگی که در جامعه دامن زده شده به انهای مختلف خودشو در جوانای ما واکنشش رو نشون میده که یکی از بزرگتریناش اعتیاده که بلای خانمان براندازه. من همینجا این نکترم بگم، واقعا دستگاه قضایی ما دستگاهی است که آقای چالنگی اگر بگیم همه اخشار ناراضیان، حقوقدانای ما خون گریه میکنن، برای اینکه اشکال اساسی این است که ریشش اونجایی است که آقایون روزی که حکومت رو گرفتن فکر کردن که فقه یعنی قانون، در حالی که فقه قانون نیست و بر همین اساس اومدن دستگاه نوین قضایی کشور رو که بزرگان مثل مرحوم داور پایگذاری کرده بودن به هم زدن، دستگاه دادگستری کشور رو و حاکم شرع رو احیا کردن. گزارش خیلی خوبی خانم کار در کتاب اخیرش داده چه جوری در واقع هرج و مرج با احیای حاکم شرع به وجود اومده و این دستگاه قضایی ما ضعف سازماندهی داره، برای اینکه یک رهبر اون بالا میتونه عزل و نصب کنه و ضعف اجرا داره، آدم هایی که هیچ تحصیلاتی ندارن، روحانیونی که فقط دست سطح و در فقه خوندن میان قاضی میشن و این آشفتگی دستگاه قضایی با این بگیر و ببندها امنیت برای کشور نمیاره. امنیت واقعی وقتی است که مردم در پناه قانون بیاساید. من یک نکترم عرض بکنم بله، حاشیه امروز دارم حاشیه میزنم همش،
حاشیه ماشاءالله بیشتر از متن
میشه، به آقای آموزگار من هم با ایشون موافقم. آقای چالنگی هفته گذشته در این کنفرانس اردن امیر امارات اومد یک چیزی اعلام کرد که آه از نهاد من بر اومد، اومد اعلام کرد 10 میلیارد دلار در منطقه امارات میدهد برای توسعه آموزش پرورش بخصوص برای خانم ها. پیش خودم فکر کردم رهبر عاقل یه همچین آدمیست، قبل از اونم شیخ زاید خدا رحمتش کنه برای مردمش، برای این که اینها اومدن یک کشوری رو ساختن درآمد سرانه مردمشون بالای 30,000 دلار، الان جیب مردمش پرپول، لبش پرخنده است، دخالتشون در منطقه هم ببینید یک دخالت فرهنگی، یک دخالت اثرات مثبت، تا دنیا هم دنیاست اسمشون میمونه. اما رهبران ما عوض همه چی خون به جگر مردم کردن، پنجه روی دنیا کشیدن، با همه دعوا دارن، اتلاف منابع ملی رو کردن، جیب مردم خالی، مردم
قرض، مردم
زخمی، افسرده حالا هم عوض همه چی هم به قول آقای آموزگار مبلغ مرگ و نیستی و شهادت و اینها شدن و های هم خون به جگر مردم میکنن. چهره ما هم در دنیا یک ملت با فرهنگ ما شده عرشب چهره یک عده تروریست و آدمکش و مزیت نسبی اونم گویی این است که بمب و موشک بدیم اینو اون بزنن تو سر زن بچه مردم از هر جنس و قماش کسته.
آقای آموزگار صحبت مردم شد، نرخ بهره رو دولت احمدی نژاد داره پایین میاره. شما یکی از تخصصاتتون مدیریت بانکی بود سالیان سال، شاید بسیاری از تماشاگران ما نمیدونن این در جهت منافع مردم هست یا نیست؟
اشارت که این که ایشون بهره رو آوردن پایین خیلی مهم نیست، این مهم هستش که با بخشنامه بهره بانکی رو آوردن پایین. میدونید که در دنیا بهره بانکی مسئله تخصصی است. مثلا در آمریکا وقتی که میخوان 0.5% بهره بالا ببرن یا پایین بیارن، در حدود 6 ماه تمام متخصصین میشینن درباره صحبت میکنن، نتایجش رو در نظر میگیرن بعد اعلام میکنن. این که اینا با بخشنامه بهره رو آوردن پایین، من یاد یکی از دوستانم انداخت، آقایی بود به نام آقای دکتر مهدی امانی که متاسفانه چند ماه پیش فوت کرد در فرانسه. این آدم این بود بسیار طنز جذاب و خوبی داشت. در این سالهای آخر رژیم گذشته که وضع عمومی مردم خیلی خوب شده بود و مردم دنبال سرویس های خوب پزشکی بودن، طبیعی بود که ایران و سیستم پزشکیش هنوز نمیتونست جوابگو باشد برای مردم و به همین دلیل بیمارستان خیلی پر بود، دکتر به حد کافی نبود، دوا و نظایر اینها. یک شب یه جایی مهمان بودیم، آقای دکتر امانی گفتش که آقا من راه حل این موضوع رو پیدا کردم و اگر که دولت به حرف من گوش بکنه من قول میدم در عرض یک ماه مسئله پزشکی ایران رو حل بکنم. همه ما گفتیم چیکار میکنی؟ گفت من بخشنامه صادر میکنم که از این به بعد درجه حرارت طبیعی بدن 39 درجه است و بنابراین هر کس که تا 39 درجه حرارت بدنش است تب نداره، طبیعی است و بنابراین بیمارستان هم نمیاد، در نتیجه تعداد بیمارام کم میشه. الان آقای احمدی نژاد دقیقا همین کاری کرده است، برای اینکه قیمت ها رو بیارد پایین بهره بانکی رو آورده است پایین. اولا که هیچ نتیجه نداده، برای اینکه بانک ها انواع هزینه ها برای این دولت برای کسانی که میخوان وام بگیرن در نظر گرفتن که 4 تا شد، من خودم شنیدم، یکیش هزینه تهیه پرونده وام، هزینه ارزیابی، بیمه بازپرداخت وام. اصلا ملاحظه بفرمایید چه چیزایی هست، اینا همچین چیزایی نبود. بابت هر کدوم از اینا 2-3% میگیرن برای اینکه بتونن یک جوری ترمیم بکنه این مسئله چیز رو. خود دولت اعلام میکند که تورم نرخش 13.6%، بانک مرکزیش میگوید که 17.3%، مردم میگن بالای 20%. آقای دکتر حسن منصور و دانشجوهاش محاسبه‌ای که کردن میگن نزدیک 30%. حالا برای صحبت خودمون فکر میکنیم که همون 13.6% باشد که دولت میگوید. اگر که یک کسی نرخ بهره بانکی 12% باشد برای دادن وام، این 12% 2%ش هزینه بانکی است. لابد خود بانکم میخواد 2% 1% سود بگیرد، میشود 3%، از 12% 9% میموند. یعنی اینها میتونن به مردم بابت پولی که میذارن تو بانک 9% بدن. وقتی که شما تورمتون در مملکت 13.6% است، هر یک سالی که پول این میماند 4% میاد پایین بس. یعنی ضرر میکنه این مملکت. برای چی باید بری کن؟ در نتیجه چی کار میکنن؟ مردم میرن دنبال اینکه اشیا بخرن و در درجه اول غیر منقول. وقتی اینا غیر منقول رو بخرن، طبیعتا وقتی تقاضا بیشتر بشه قیمت رو میبره بالا، هم قیمت ملک میره بالا هم قیمت اجاره میره بالا و در نتیجه همراه خودش تمام قیمت های دیگر رو میبرد بالا. یعنی به عبارت دیگر نقص قرض میشود. یعنی اینکه آقای احمدی نژاد با پایین آوردن بهره باعث شده است که پول قیمت ها در ایران به طور سرسام‌آور بالا بگیرد. ما واقعا باید یک کاری کرد که این آقای احمدی نژاد هرچی ممکن است از این کارا بکند، بلکه یک روزی ما ببینیم که جا جمهوری اسلامی دیگه به کلی نابود شد به علت این خرابکاری هایی که خود رئیس جمهورش در مملکت میکنه.
سپاسگزار هستیم آقای دکتر سیروس آموزگار در پاریس. سپاسگزاریم آقای دکتر مهرداد خانساری در لندن. هرچند دیر وقت برای شما ولی برای بیشتر از همه برای تماشاگران ما در ایران دیر وقت هست. به شما هم شب بخیر میگیم آقای خانساری. با سپاس از شما آقای دکتر سازگارا که در برنامه بود.